الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در رابطه با مصادیق معونه تحصیل، مخارج حمل و نقل و شاگرد و اجاره مغازه و امثال اینها، خب عرفن این چنینه، آیونم فرمودن یعد من المعونه، معونت تحصیل، معونت صرف، یصرف و غراماتی که در تحصیل ربه. رسیدیم به این سوال که اگر چنانچه چیزی را میخرد، مغازه ای رو که میخرد که درش کسب کنه، آیا این مغازه هم جزء معونه است ام لا؟ یا کارخانه ای که میخرد که به وسیله او کار کنه، مقداری که مورد استهلاکه، بله یعد من معونت تحصیل، این خرج میشه تا درآمد پیدا کنه. اینا مثل همون خرج نقل و انتقال و حمل و نقل و امثال این هاست. اما اونی که باقی مونده است، نه، این صرف نشده، موجوده، این مغازه به هر قیمتی که خریده به ارزش خودش باقی است. حالا زیادی سوقیش و اینا تحت عنوان بحثای قبل، ولی این اصل خودش بالاخره خمس داره، از سرمایه، از پول خمس نداده، اگر خریده این مورد خمسه، برای اینکه صرف نشده، مصرف نشده. اونی که مصرف شده مقدار استهلاکشه، در کارخانه استهلاک داره، در مغازه و امثال اینا نداره. نه، این حالا اون بحث حیث دیگریست. نه خیلی، اون که سرمایه به مقدار لازم بشه جزء معونه، این انشالله بحث بعد. از این جهت که صرف نشده، پس آخر سالی رو داره، و چون داره یتعلق به الخمس، لااقل به قیمتی که خریده مثلا مسلم، حالا اون زیادی قیمت سوقیش، نه، اون از این جهت که به تکسب به خود این نبوده مورد قصد نیست، تا وقتی که نفروخته خمس نداره، طبق بحثایی که قبلا شد. ولی این سوال هست که چرا در مغازه و امثال اینا میگید این معونه نیست و خمس داره، ولی در مورد خانه ای که برای سکنا میخره، اونجا میگید معونتون و خمس نداره، در حالی که خانه هم مصرف نشده، در زندگیش خب یه چیزایی رو خرج میکنه، خورد و خوراکش و امثال اینا، خب صرف میشه، مصرف میشه، هزینه میشه، اما خانه ای رو که خریده این مصرف نمیشه، یا فرشی رو که خریده توی اتاقش انداخته، یا رخت خواب و امثال اینایی که خریده و در زندگیش داره، اینها هم خب مصرف نمیشه، باقی مونده. چرا در اینا میگید خمس نداره و یعد من المعونه، اما در مورد اون نمیگید؟ میدونم مصرفش چیه، نه این سر جاش گذاشته. خیلی خب مغازه هم که استفاده کردی همین، چه فرق میکنه این دوتا؟ بله؟ چرا نه؟ نه، ابزار کار رو میگن خمس بدید، نمیگن ندید. خب همونو صحبت بکنیم. ما الان این دو فرعی که مطرح کردیم، دوتا مثال، مغازه، خود ملک مغازه، کارخانه، کارخانه ابزار کار دیگه، اونم میگید خمس داره، در حالی که در خونه و فرش و اساس و امثال اینا میگید خمس نداره.
و
معونه هست یا نیست؟ میدونم میدونم معونه میشه یا نمیشه در کارخونه و وسیله تکثر هم میگه اونی که معونه میشه مستثناست. اینه بله برای اونه هر کدوم اینا، حالا تا سر سالش نداره تا وقتی فروش نرفته نه هم سال اینها، این معونه میشه الان یا نه، اینو خریده از مال خمس نداده سر سال اضافه داره یا نداره. اونی که هی گفتیم سابقا که چنین و چنان، وقتیست که از مال خمس داده خریده باشه فقط بحث زیادی سوقیه شها، اینی که از مال خمس نداده از درآمد همین امسال خونه خرید، حالا سر سال میگید معونه است، اما از همین درآمد سالش کارخونه خرید، زمین کارخونه خرید، میگید نه اون باید خمس بده. خب بله این اندازه مسئله بلدم، فرقشو بگو. چرا میگیم چرا؟ چی آقا؟ چرا سود حساب میشه؟ هر دوش کارخونه سودش سوده، نه خود کارخونه، خود کارخونه که سود نیست، خود کارخونه که سود نیست، سود یه جای دیگه بوده، اما حالا یعد و معونه تن املا. چرا؟ چرا در خونه ای که توش میشینه معونه حساب میشه و در اینجا نمیشه؟
من اینقدر سود اضافه دارم که کارخونه
هم جزء منافعش حساب میشه. نمیدونم پول اضافه دارم یا ملک اضافه دارم یا مثلا بله این ملک اضافه، خونه هم اینجا اینقدر اضافه دارم، خونه اضافه نداره؟ آدمی که خونه نداشت حالا خونه دار شد این ملک اضافه نداره؟ خب از اول باید میداشت، خیلی باید و عجب آره خدا داد نخورده حساب میکنه جنان داره، از اول کی باید میداشت؟ گفت والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و هیچ چیز لا تملکون شیئا. بله 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 همش از همین سه خال زمین با
منفعت حسابی میشه.
بالاخره منفعت ببینید خوب دقت کنید، فرض رو از مال خمس نداده یعنی از منفعت یه جای دیگه کس این در آورده، این خونه رو خریده یا این کارخونه رو خریده، اینا هر دوش منفعت، این منفعت خمس نداده بله، اما صرف شد یک جا، یکی در کارخونه یکی در خونه مورد زندگیش، آیا اینا یعد و معونت هم املا؟ چرا؟ معونه رساله ها حساب میکنه، شما در محاسباتون بر مردم حساب کردید میدونم بله اینا رو میدونم، اما میگیم چرا؟ یه منفعت بوده، صحبت معونه شدنشه. ببینید بحث چی منفعت یا نه گذشتیم، بحث معونه شدنه.
الان معونه شده
چه جور شده؟ چرا این معونه شد اون نشد؟ نه تو این بحث ها روزای قبل هم عرض کردیم بله گاهی اوقات در بعضی از قسمت هاش از لابلای روایات از لوازم بعضی از روایات استفاده می کنیم، ولی الان در این مورد چیزی نداریم. ما بگیم الان تعریف معونه تحصیل رو کردیم و ازش گذشتیم رسیدیم به اینجا. چرا به خواستی؟ اون بحث قبلی بود، گفتیم اونو فعلا صحبتش تکرار نمی کنیم. نه حالا به همون مبلغی که خریده از پول خمس نداده از درآمدش از یه جای دیگه، خب شامل اینا میشه، در این که رب شاملش میشه شکی نیست، از یک ربحی اینو خریده از درآمد حالا یه کارخونه دیگه قبلا داشته، از درآمد او یه کارخونه دیگه خریده یا از درآمد او یه خونه برای زندگیش خریده، هر دو ربح بود، ربح اون کارخونهش بود، در دو جا صرف شده، یه جا میگید خمس نداره یه جا میگید خمس داره. یعنی چی یحتسب و لا یحتسب؟ چرا بی؟ چرا؟ بحث قیمت بالا رفتن نیست. آی خدا داد این 28 مرتبه و نصفی. بحث بالا رفتن قیمت نیست، بحث همون پولی که اینو خریده. هنوز بحث فروختن که نیست، بحث وقتی فروخ علایال باید خمسشو بده، اون شکی نیست در هر دو صورتش. خونه هم اگر چنانچه فروخ باید خمسشو بده اگر پول خمسن داده خریده، اونم بحثی نیست. این آقایونی که میگن آخر سال لو امکنه بیعه و اخذ و قیمته ای خمس داره، اینجا چطور میگن؟ چرا فرق میگذارن بین اینها؟ میدونن اونجا شب توش میخوابه، تو کارخونه شب نمیخوابه. این تفاوته از نظر فقهی، چی تفاوت میگذاره؟ اینی که حالا زن افقی زن و بچه هم همچنین، اونجا هم کارخونه هم برای همونه، برای زن بچه هست. آقای صبحانی جاش خالیه، همش برای زن و بچه شه. در هر حال یه همچی شبهه ای میاد. اون چی که ممکنه فرق بگذاریم اینه که در مورد خونه و فروش و فرش ها و نمیدونم وسائل خونه، کنده این روی میخره برای استفاده همیشگی، روش همیشگی حساب میکنه و دیگه این رو قابل تبدیل به ما یصرف و فی المعیشه مفروض نیست عرفا. اما در مورد کارخانه و حالا چه زمین کارخانه، ساختمان کارخانه یا اتاق مغازه کسب و امثال اینها یا خود دستگاه ها، همیشه در معرض تبدیله. ممکنه فردایی رو بفروشه، تبدیلش کنه به یه چیز دیگه، به نقد و امثال ذالک. بله بله بله، اونم همینطوره. اونا بعضی از قنخش های سابق شما بودن که نگه می داشتن، حالا ها همینطور مرتب اینا رو خرید و فروش می کنن. اون زمان هم به حسبه کم یتفق اینا. اون فرشی که الان تمام به بازاری های و فرش فروش های قوم رسم میشونه، بهترین فرش هاشون رو میان تو سالن خونه شون میندازن، هر روز هم مشتری برای شب میفروشن. این جای انبار دکونشه، جز فرش خونه ش ازم به حساب نمیاد. اونایی که بله دو سه تا هم رو هم میندازن، من الان نشونی خونه هاشون میشون بدم ببینی. خب اون وقتی فروش که خمس داره، ولی قرار عرفیت، اجازه بدید عرض میکنیم، عرفیت عمومی در مورد خونه اینجوره و در مورد کارخانه و امثال اینا نه. اون همیشه کارخانه و جنسش و اینها را سرمایه ای در معرض تبدیل، و حالا تبدیل به نقد یا تبدیل به کارخانه دیگر یا عروض دیگر میدونه، به خلاف اون چرا که به حساب خانه و امثال اینها میخره که به عنوان یک مورد استفاده دائمی و همیشگی. یه همچین ارتکازی در عرف هست. حالا آقای خداداد که معمولا ارتکازاتش خلاف عرف همه جا هست، اون حالا گاهی ممکنه یه چیز اینجوری داشته باشه. چی آقا؟ نه عرف میگیم، ببینید در این میگیم وقتی متعارف عرف اینجوره، عرف رو اون میگه فایده، رو این نمیگه، رو اون میگه معونه، رو این نمیگه. این صدق عرفیه. حالا اگر یک کسی در یک موردی قصدش با دیگران تفاوت بکنه، از نظر صدق عرفی فرق نمی کنه. بله بله، این که معونه نیست باید خمسشم بده. باشه، این که اصلا معونه نیست باید خمسشو بده. این مسلمه. بیدن نیاز داره یا نداره؟ نیاز نداره، این واسه خمسیو بده. این ها را انشالله حالا بعدها در معونه سنه و اینا میگید. اینجور مخارجی که مورد نیاز عرفی نیست، جزء تزیینات، جزء به رفاهیات اضافه است، اینا خمس داره. بله، یعنی اونی که اونهایی را که عرفن معمولا از زمان قدیم این چنین بوده، وقتی میخریدن برای یک استفاده دائمی و مستمر میخریدن، به خلاف اونی که نه، برای استفاده دائمی. می کردن اما هر روز عوض کردن نیست مقصود. مقصود اینه که هدف تو اینا نحوه نگهداریش اینجوره که اگر یه روزی کسبش اقتضا کنه عوض کنه، خب برای این دکون عوض میکنیم با یک کسب دیگه، همونم بهش بگی. حالا تصادفا اتفاق افتاده، بازاری نجف آبادی که شما میشناسی چند نسل از زمان شیخ بهایی که اونجا رو به اصطلاح ساخته و حال اونجا توش باقیه، لعل از نواده های همونم باشه، یا سم و جبل عاملی مثلا از همونا دیگه. بله، ولی در همونم وقتی که براش یک کسب جدیدی پیش میاد آمادگی داشت، حالا نشده اینطور، اتفاق نیفتاده. این تفاوت. تا به حال گفتگو در رابطه با معونه تحصیل بود، معونه تحصیل ربا دنباله ای عبارت و انما یتعلق بالفاضل من معونت سنه، خمس تعلق میگیره به اون چی که از معونه سالش اضافه بشود، سود و ربح و غنیمت و فائدهی که از معونه سالش اضافه بیاد. پس که نه معونه زندگیش، تعبیر کنیم معونه شخصش، یا معونت و شخصهی و ایاله، که اونا هم در واقع به نحوی معونت و شخصه، اینها هم لا یتعلق به الخمس. سودی که در سال میبره هرچی خرج زندگیش کرد، این مقدار خمس نداره، و اونی که آخر سال اضافه میماند خمس دارد. این جمله حاوی دو مطلبه، یه مطلب و انما یتعلق بالفاضل من معونه، زیادی از معونهش، معونه شخصش و خیالش، یک. دو، از سنه، که این معونه سالیانه حساب می شود، معونه سال. این دو مطلبه و هر کدوم باید مجزا بحث بشه. یک بحث اول، مد دلیل بر استثناء معونه شخصیش. در مورد معونه تحصیل عرف میگه مثلا این سود نکرده، وقتی که برای یک درآمدی یه سلسله مخارج داشته و خراج و سلطان و نمیدونم پول حمل و نقل و حمال و شاگرد و امثال اینا، اینا سود نشده، سودش اون بعد از ایناست. عرف اینو میگفت، روایات هم دلالت بر این مطلب کرد، مؤیدن للعرف، بسیار خوب. اما بعد از اینکه سود کرد و عامل تمام شد، الان سودش به دستش آمده، در اختیارش قرار دارد، اونی که دیگه داره خرج میکنه بلا اشکال داره از سودش خرج میکنه، نمیشه گفت سود نیست. اون بیان رو دیگه اینجا نمیشه گفت. سودی است که صرف میشه در زندگیش، در معیشتش. اینجا بگیم خمس نداره، به چه دلیل؟ این نیاز به دلیل داره. حالا دلیلی که اقامه میشود دو لسان ممکنه داشته باشه، بعد باید ببینیم آیا این معناش استثناست، یعنی به همه این سود، به همه این سود یتعلق الخمس، در این حال اذن، اجازه داده شده، بخشش شده، استثناء شده معونه و خرج زندگیش، یا نه از اول لا یتعلق الخمس الا به مازاد به ما یفضل من معونته، از اول متعلق خمس اونه و این تخصصا خارج کنه. و به عبارت واضح تر، آیا خروج معونه زندگیش تخصیصنه یا تخصصا؟ این یه بحثش، باز هم به اینا برگشت میکنیم، یا آثار فقهی هم برش مترتب میشه. اختلافات نظر فقهی در بعضی از فروع ناشی از همین برداشت هاست. همه اینها یه بحث استثناء معونه زندگیست، یه بحث این که معونه تو سنه سال درش مطرح می شود و از همینجا در آمده سال خمسی داشتن، سال خمسی داشتن از همینجاست. این منشأش چیه و از کجا اخذ شده این کلمه سنه؟ این مطلب دومیش. اما درباره مطلب اول، اصل استثناء معونه زندگی، معونه اعاشه، حالا که یه طبیبا معونه خودش و زن و بچهش و واجب و نفقه های دیگرش و چیا و چیا که بعدن ایناش شهر دو خواهند داد، چیزایی که برش واجب میشه، من الکفارات و نذوره، نمیدونم مهمانی ها و امثال اینا، همه اینا من معونت معیشته، زندگی کردن به معنای عامش. و دوی علیه الاجماع، سرائر رسماً صریحاً ادعای اجماع کرده و همچنین ظاهر الانتصار و الخلاف و المعتبر و التذکره و المنتها و مجمع الفائده و المدارک و الذخیره و المستند و غیرها، چه این اجماعیست. اینا ادعای اجماع کردن، علاوه بر این که خودشون فتوا دادن، ادعای اجماع کردن. اینایی رو که شمردیم، کنن نقل اجماع، ادعای اجماع در این مسئله متعدد داریم، زیاد داریم. ولی خب اجماع چندان اینجا دردی رو دوا نمی کنه، چون پیداست متکل بر این ادله و روایاتیست که خواهیم خوند. و طبعا باید اون روایات رو دید که بعدها در سعه و زیق و عموم و خصوص و جهات مختلفش که مورد بحث میشه، باید از گوشه و کنار و به اصطلاح ظهورات همین روایات استفاده کنیم. روایات متعددی دلالت میکنند. اگر به خاطر داشته باشید، در اصل وجوب خمس مجموعاً ما 20 تا روایت نقل کردیم، 11 تاش مال باب هشتم ما یجب فیه الخمس وسائل و 9 تا دیگرش از بعضی از ابواب خود وسائل، مثل باب 12، مثل باب انفال و بعضی هاش هم از کتب دیگر مثل مستدرک و امثال اونها. در مجموع در اونجا 20 روایت به دنبال هم بر اصل وجوب خمس در ارباح مکاسب به عرض رسوندیم. از میان این 20 روایت 5 یا به یه تعبیر 7 روایت که درش مسئله معونه مطرح شده و این که الخمس بعد المعونه. 2 از اینها همون 2 روایتی است که در بحث قبل خوندیم، ولی اونجا اون 2 را از اون جهت که شخص نام برده نشده بود، الخمس بعد المعونه، پس معونه ما یتعلق به الخمس میشه ظاهر در معونه الرب، میشه شاهد برای بحث قبل. ولی در اینجا باید روایاتی رو بیاریم که ظاهر باشه در معونه سال، معونه اعاشه، حالا یا مختص به این باشه و یا لااقل ظهورش عموم داشته باشه، اعم از هر دو بوده باشد. و داریم روایاتی که اصلا حالا ظهور بعضیش صراحت داره در این مورد. این روایات رو باید ببینیم. اولی از اونها روایت اول باب هشتم که اونجا به ترتیبی هم که ذکر کردیم، اولین روایت، روایت الاشعری. حالا دیگه اون روایات رو خوندیم از روی وسائلم، انشالله احتمالاً ولو یک احتمال یک در هزار یا یک در میلیون مطالعه کردید، وسائل و متنشو خوندید، حالا هم فرصت میکنید میبینید، حالا اشاره میکنیم قسمتهای مورد نیاز اون روایت را. اخبرنی عن الخمس علا جمیع ما یستفید الرجل من قلیل او کثیر من جمیع الزروب و علا سناع. آیا بر همه درآمدها، هر چیزی که رجل استفاده می کند، آیا خمس درش هست؟ بر صنعتگران هم هست؟ یا و علا زیا بر زراعتها هم هست؟ و کیفه ذالک، چگونه؟ امام در جواب یه جمله کوتاه مرقوم فرمودن، فکتب به خطه الخمس بعد المعونه. بله، کنه در همه اینا که توفدی خمس هست، این اصل وجوب خمس، اما بعد المعونه، الخمس بعد المعونه. در این عبارت اولا روایت سابقا گفتگوی درش بود، بیان کردیم که نه، روایت معتبرتون، سندش معتبره. و علاوه بر این، ما یستفید الرجل، موضوع ما یستفید الرجل بعد المعونه، کنه مضاف الیه میخواد، این معونه باید اضافه بشه به یه شیئی. اونجا اونی که مطرحه الرجل در اینجا مطرحه، بعدم اضافه بر این فرض شده مما یستفید، پس استفاده رو فرض کرده. معونه تحصیل مما یستفید نیست، او بعد از خروجش میشه مما یستفید. مما یستفید فایده شد، فایده طبق بحث قبلی عرفت روایتن بعد از این است که معونه تحصیلش خارج شده. در این حال امام میگه بعد المعونه، این معونه دیگه کدوم معونه است؟ لا یبقا الا معونه المعیشه. بعد موضوعش ما یستفیده، موضوعش ما یستفیده، معونت و تکسب. بله، اما اون ربح نشده طبق بیان قبلی. ما یستفید رو فرض میکنه موضوع، سوال میکنه اخبرنی اعلا جمیع ما یستفید فایده شده باشد، همه اون چرا که فایده برده، فایده بردن درش مفروضه. باشه 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 باشه. بله آقا،
اگر بخواد غیر از ظاهر سوال پرسه،
بله، اون روایاتی که داریم علی جمیع ضروب تجارت و صنایع و ضیاع و نمیدونم فلان، همون جا بود که امام زیدش میفر بود که مثلا چنین، که حالا میگیم توی روایات بعدی هم بله. بنابراین این روایت میتونه ظهور در این پیدا کنه که معونه یعنی معونه سال، معونه خرج معیشت، نه معونه تحصیل. معونه تحصیل کنه در سوال مفروضه که کم شده و حالا شده ما یستفید. این روایت اول. روایت دوم، روایت اکرار، روایت مفصل، کسی از یک زراعتی 100 کر گندم به دست آورد، از این 100 کر 10 کرش رو خسلطان گرفت، یا 20 کرش رو چقدر، 40 کرش خرج خود مزرعه شد. آیا حالا در اینی که بیده و بقیه فی یدهی 100 کر، آیا این خمس داره یا نداره؟ امام در جواب فرمودن که بله، بقیه فی یدهی 60 کر را سلاسین کر را خرج زیعه شد، 10 کر سلطان گرفت 40 کر، بقی افیدهی 60 کر را. اینجا خمس داره یا نداره؟ امام هم در اینجا در جواب فرمودن لی منه الخمس مما یفضل عن معونته، لی منه الخمس مما یفضل عن معونته. مورد سؤال خمس این 60 کره، اون 30 کر که خورده شد هیچی، 10 کر که سلطان گرفت چنده خود راوی میدونست که او لا یتعلق به، اینها معونه تحصیل لا یتعلق به، اونی که مورد سوال شد از اون 60 کره مورد سوالی، آیا این خمس داره یا نداره؟ حضرت فرمودن بله، لی منه الخمس بعد مما یفضل عن معونته. هم ضمیر به خود شخص برمیگرده و هم این که فرض سوال بعد از معونه تحصیل در مورد این باقی مونده است، معونه ای که به این باقی مونده تعلق میگیره لیس الا معونه عاشق، معونه زندگیش مصداق دیگری در این مورد نداره. اینم یه روایت. روایت سوم، بله این روایت سابقا در سندش گفتگو شد، سندش تام الاعتبار نشد بر طبق بحثایی که قبل شد. روایت سوم روایت علی ابن محزیار عن ابو علی ابن راشد، وقت اینم روایتش معتبره، تا علی ابن محزیار سند شیخ به علی ابن محزیار معتبرون، خود علی ابن محزیارم فی غایت الاعتبار نقل میکنه از ابو علی ابن راشد. ابو علی ابن راشد هم وکیل امام، علی ابن محزیار به عنوان وکیل امام ازش نام میبره، بنابراین که انه داره او رو توثیق میکنه، یک فی درش خود توثیق علی ابن محزیار، بنابراین سندش معتبره. متن روایت صدرش جمله ای داره، بعد میگه قلتو و تاجر علیه و صانع بیده، کسی که تجارت میکنه روی مالی یا صنعتگره و با دستش صنعت میکنه، اینها یا خمس دارن یا ندارن؟ فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، تجار صنعتگران به صورت جمع، همه اینها خمس بهشون تعلق میگیرد بعد معونتهم، نه معونت تجاره و نه معونت صنعه یا زیعه، معونتهم اضافه ضمیر به خود اشخاص، ظاهرون در این که مراد معونه اعاشه، اعاشهی که متعلقه به اونهاست، مورد نظر. روایت چهارم مطلق و مقید نداری؟ مطلق
و مقید داری که احیاناً رابطه اگر رابطه که معونه خود
اون معونه جداست، نه داریم اینا رو که استثار میکنه
مطلق باشن اون تحقیق شده،
نه بخواییم میگیم این نیست، اول عرض کردیم در اون وقت چیزای دیگه مرغوم میفرمودید، مشغول تفسیر مطالب بودید، بله طبعا اول عرض کردیم که نه، ما از این روایاتی که میخواییم بخونیم بعضیاش عامه، خب شامل هر دو ممکنه بشه، بعضیاش نه اصلا ظهور داره در خود معونه عاشه، نه این روایت با این تقریب با این نه با این تقریب معونته هم اشاره است به خوده، یعنی اضافه خودشون، معونه زیعه معونته هم نیست، معونه خود زیعه است، اونجا اضافه میشه به زیعه، به کسب، به تجارت، به انزالا، معونه تجارت، معونه امثال اینهاست، معونته هم بله نه میگیم ظهور در این داره معونه شخص خودشون، نه معونه تجارت، بله در قبال اونه واقع میشه، بله ظهور صراحت که نمیگیم، ظهوره، ظهورش از اول میگیم معناش خاصه، نه
معونه
تجاره، معونه شخص، نه اینا به تطبله. بله روایت چهارم، روایت ابراهیم ابن محمد الحمدانی نوشت به امام علیه السلام اقرعنی علیون کتاب ابیک، اشاره کرد به مکاتبه علی ابن مهزیار که روایت بعدی است. اقرعنی علیون کتاب ابیک فیما اوجبه علی اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم نصف الثلث بعد المعونه و انه لیس علی من یقم من لم یقم ضیعته بمعونته نصف الثلث ولا غیر ذلک. علی ابن مهزیار یه کتابی، یه نوشته‌ای، یه توقیعی از شما به دست ما میده که شما درش مرقوم فرمودید که افرادی که به اصطلاح اصحاب ضیاء هستن، مزرعه‌داران هستن، واجب کرده براشون نصف ثلث، اونم در صورتی که مزرعه‌شون کفایت بکنه از خرجشون کافی باشه، بعد المعونه و انه لیس علی من لم یقم ضیعته بمعونته نصف الثلث ولا غیر ذلک، هیچی براش واجب نیست اگر کفاف خرجشو نمیده، کفاف معونشو نمیده. فختلف من قبل اونا، من قبل اینا افرادی که اینجا هستن در این مسئله اختلاف کردن. فختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله. بله، اونی که مسلمه معونه خود ضیعه باید خارج بشه، اما معونت و ضیعه، معونه شخص و زن و بچهش و اینا خارج بشه و اگر لایکی به معونته هیچی براش واجب نیست. نه، این نیست، این واقعیت و حکم نیست. آیا این مکاتبه درسته؟ درست نیست. منظور امام چی بوده؟ روی این مکاتبه و خط نوشته امام به اصطلاح اختلاف نظر پیدا شد. فکتبه، اینو از امام سوال کرد که این چیه قضیه. فکتبه علیه السلام و قرأه علی ابن مهزیار، امام در جواب به ابراهیم ابن محمد الحمدانی نوشت و علی ابن مهزیارم اونو خونده و نقل کرد. نقل از علی ابن مهزیاره. علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج السلطان. بله، بعد خراج السلطانش که انه محفوظ، بعد معونته و معونت عیاله. این دیگه صریح، نه اختلاف نکنی، اونی رو که از اون عبارت فهمیده می شود، اذا امکنه هم بعد معونته، اگر لم یمکنه لا یفی به معونته، خمس براش واجب نیست. بله، این یه واقعیت، اینو امام دیگه تصریح می کند در اینجا. بعد معونته و معونت عیاله، این صراحت داره در مورد معونه عاشه، یه لا کلام فی ذلک. سند روایت معتبرتون بلا اشکال، برای که علی ابن مهزیار میگه خودم مکاتبه رو دیدم، سندم تا علی ابن مهزیار معتبر، خود علی ابن مهزیارم مما لا اشکال فی. حالا ابراهیم ابن محمد الحمدانی را بشناسیم یا نشناسیم اثری در این مسئله نداره، چون ما داریم نقل میکنیم از خود علی ابن مهزیار، علاوه بر این که در اونجا مفصل گفتگو کردیم. نه، ابراهیم ابن محمد الحمدانی هم خودش هم اونم ثقتون ثقه در اونجا دربارش وارد شده، بنابراین سند روایت 100% معتبر، دلالتش هم صریح و جای بحث و گفتگو نداره. بله آقا، بله بله، وکیل بوده اونجا. این یه روایت. مشابه همین روایت را از همین ابراهیم ابن محمد در مستدرج، البته با یک کمی تفاوت، نقل می کند. عن تفسیر العیاشی عن ابراهیم ابن محمد قال کتبت الى ابی الحسن الثالث که این دو روایت گاهی ممکنه بعضی قسمتهاش مفسر دیگری باشه. اونجا نگفت کتب تو به کی اقرانی، کتب تو اقرانی علیون کتاب عبیق، که خب معلوم امامه، اما کدوم امامه تو اون روایت معین نکرد. ولی در اینجا میگه الا ابوالحسن الثالث امام هادی علیه السلام اسأله اما یجب فی الضیاء فکتب علیه السلام الخمس بعد المعونه فقال فناظرت اصحابنا، با اصحاب شیعیان دیگه در این باره مناظره کردیم، فقالوا المعونه بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونت الرجل، بعضی اینا میگفتن، اینجا روایت عکس شده کنه خودش باورش نیومده، اونا میگفتن معناش اینه و بعد معونت الرجل فکتب، آیا اینطور هست یا نیست؟ فکتب الیه، فکتب تو الیه، دو مرتبه برداشتم نوشتم به امام انک قلت ان الخمس بعد المعونه و ان اصحابنا اختلفوا فی المعونه فکتب علیه السلام الخمس بعد ما یأخذ السلطان و بعد معونت الرجل و عیاله. باز در اینجا هم صراحت در این مسئله داره، ولو این سند دومی که مستدرک نقل کرده از تفسیر عیاشی نقل میکنه، تفسیر عیاشی روایاتش مرسله، سندش ذکر نشده، گرچه میگن اصل تفسیر سنددار بوده، بعد کسی که استنساخ کرده به این تفسیر منتشر شده برای تلخیص سنداشو حذف کرده، در هر حال فعلا سند نقل عیاشی در دست نیست، از این جهت سند روایت اشکال داره، این به جای خود. یه نکته ای هم هست، این است که این روایت صدرش خمس من لم یقم به معونتهی نصف الثلث، مثلا بحث نصف الثلثه، نصف الثلث مال زمان به اصطلاح خاصی بوده که کم قرار داده بودن، ولی کم و ممکنه لقائل نن یقول این اشکالو بکنه که اگر معونه رم خارج کرده همونطور که نصف الثلث خیلی کمتر از خمسه، خمس 20%، نصف الثلث یعنی به اصطلاح 8% میشه، بله کمتر، و از این نظر شاید عفوی در اون زمان بوده و شاید نفی خمس از معونه هم عفوان باشه، نه حکم واقعی. این شبهه رو ممکنه کسی بکنه، ولی عمده اینه که تو این روایت ولو صدرش سوال از نصف الثلث و ایناست، اما ذیلش وقتی امام جواب میده میره رو خمس، الخمس بعد المعونه، یعنی قطع نظر از همه اون بخشش خاصی که در یک سالی از زمان از سالهای حضرت جواد سلام الله علیه بوده است، نه خمس، حقیقت خمس، واقعیت خمس بعد المعونه و معونت الرجل و عیاله. پس اشکالی دیگه در این جهت هم باقی نمیمونه. حالا روایات دیگری هم هست که انشالله فردا بیاری خدا.